مکاسب کتاب بیع درس 80 صفحه 111 سطر 13 استاد پایانی تاریخ 21/12/62 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
ادا ما حکاه و کلیاد ان خاله العلامه حاصل علی المالک و فیه نظرون کما اعترف به بعض من تأخر. نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه به ان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و صار مالیتها مقدمتن به تلک القیمه حکما انه اذا تلفت حینئذ یجب تدارکها به تلک القیمه هکذا اذا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت اذ لا فرق ما عدم تمکن منها بین ان یطلف او تبقا. نه لو ردت تدارکت نعم لو ردت تدارک تلک المالیه به نفس العین و ارتفاع القیمت السوقیه امر اعتباری لا یدمن به لعدم کونه مالا و انما هو مقدم لمالیت المال و بهی تمایز الاموال کثرتن و قلتن و الحاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمته مرتبتون من المالیه ازیلت ید المالک منها و انقطعت سلطنته عنها فین ردت العین فلا مال سواها یضمن و این تلفت استقرت اولیا تلک المراتب لدخول الادنا تحت الاعلا نظیر ما لو فردن للعید منافع. موضوع بحث ما منتهی شده به اینجا که ببینیم دلیل کسانی که در باب غصب قائل به اعلی القیم و میگن بر غاصب لازم اعلی القیم را از حین غصب تا حین طلب اعلی القیم را بپردازه. بحث ما منتهی شده به بیان دلیل این قول. روز تلف را مروشه فرمود دلیلش را اگر بگیم قیمت روز غصب معتبره دلیل شاهایون خوندن که دلیل صحیحه ابی ولاد بود. اگر ما قبول میکردیم که صحیح ابی ولاد دلالت میکنه بر زمان قیمت یوم غصب و یوم مخالفت اگر قبول میکردیم، اما دلیل اعلی القیم اونا که میگن در غصب بر غاصب اعلی القیم واجبه، ببینیم دلیل اونها چیه. یکی از ادله که برای وجوب اعلی القیم ارائه شده بود همین روایت صحیح ابی ولاد بود که مرحوم شهید ادعا کرده بود که روایت صحیحه ابی ولاد دلالت میکند بر چی؟ بر وجود اعلی القیم. مرحوم شیخ در رد این قول فرمود نه من دیدم کسی که دلالت روایت صحیحه ابی ولاد را به اعلی القیم توجیه بکنه کجای روایت دلالت میکنه و من خودم تونستم دلالت روایت صحیح ابی ولاد را به اعلل قیم، نه خودم تونستم این مطلب را از این روایت استنباط بکنم. پس اونا که میگن دلیل اعلل قیم روایت صحیح ابی ولاده، این که انه مردود شد از نظری مرحوم شیخ، شاید از نظر خود آیانم مردود بشه که جدن در روایت صحیح ابی ولاد ایمایی، اشعاری، اشعارهی به وجوب اداء اهل القیم نبود. یکی از ادله بر وجوب اهل القیم همین بود که دیروز خوندید، قائلین به اهل القیم میگفتن اون زمانی که عین قیمتش بالا رفته بود، در زمانی ارتفاع قیمت عین غاصب به این عین ضامن بود، حالا بعدها که تلف شد باید همین قیمتی را که در زمان ارتفاع ضامن بود اون قیمت را بپردازه. مرحوم شیخ دیروز این دلیل را به سه صورت در آورد، به سه شق. در شق اول کبرا را قبول کرد و مانندی از صغریاتونی تجربه نمودید. در شق ثانی فرمود این مخالفی اجماعه، بگیم به مجرد ارتفاع قیمت اهل القیم در ذمه قاصی مستقر شد، این برخلاف اجماعه، چون اگه اهل القیم مستقر شد لازمش این است که اگه بعدن خود این را آورد تحلیل داد باید اون اهل القیم را بده چون مستقر شده، اینم برخلاف اتفاق اجماعه. احتمال ثالث را که بگیم اهل القیم واجب مراعا به تلف عین فرمود، این مخالف اتفاق نیست، ولی دلیلی نداریم با وجود اصالت البراءت، دلیل شاغل ما نداریم جز اون دلیلی که مرحوم صاحب ریاض از داعی بزرگوار خودش مرحوم علامه این دلیل را آورده است که بر غاصب اهل القیم واجبه، و اون دلیل این است که میگن قاعده لا ضرر قاعده نفی ضرر، این ضرری که به مالک حاصل میشه، یعنی اگر غاصب اهل القیم را نداد عین را در زمان ارتفاع قیمتش، عین را در قبضه خودش نگرش داشت، اون وقتی ارزون شد آبون به صاحبش داد، یا اون روزی که فرض کنید ارزون شد این عین تلف شد، قیمت روزی تلف که ارزون شده بود قیمت روزی تلف را داد، این ضرر بر مالکه. این یه روزی 3 درهم بود، بعد تنزل کرد قیمتش 1 درهم، در حین تنزل قیمت هم تلف شد. اگر غاصب اهل القیم را به مالک نداد این ضرر بر مالک میشه، و به دلیل قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ما میگیم که بر غاصب اهل القیم واجبه تا جلوی ضرر مالک را ما دفع بکنیم. پس این دلیل را مرحوم علامه به وجوب اهل القیم بیان کرده، مرحوم شیخ میفرماید وفیهی ندرون، به طوری که متأخرین از علامه هم اعتراف کردن که این دلیل مورد نظر است، این دلیل دلیل خوبی نیست. دیگه وفی نظر را مرحوم شیخ بیان نفرموده و خیال میشد که وفی نظر اینه قاعده لا ضرر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یکی از قواعدی است که یکی از ادله است که منتا علی العباد این قاعده و این حکم از طرف شارع جعل شده، منتن علل عباد شارع جلوی حکم زرعلی را بسته، مانع از حکم زرعلی شده، دفع کرده حکم زرعلی را، یا جعل نکرده یا اگه جعلم کرده در صورت زرن رفع کرده. خلاصه قاعده لازره در بعضی از موارد یفید و فائدت دفع، در بعضی از موارد یفید و فائدت رفع. خلاصه منتن علال عباد، قانونی که منتن علال عباد منتن بر امه وضع بشه باید در اون نسبت به همه امتنانی باشه. لذا اعمال فائده لازرت در حق یکی اگر مزاحم شد با قاعده لازرر دیگری، یعنی اگر قاعده لازرر را در رابطه با زید اجرا بکنید، اجرا قاعده لازرر در حق زید نسبت به امر مستلزم ضرره، نسبت به امر که مستلزم ضرر شد لازرر زید با لازرر امر چکار میکنه؟ تعارض میکنه. درباره امر هم قاعده لازرر جاری میشه و قهرن این دوتا قاعده لازرر با هم تعارض و تصاحب میکنه. در مانندی اگر ما قاعده لازرر را در حق مالک اجرا بکنیم، به جریان بیندازیم و به حکم نفی ضرر و به حکم قاعده لازرر بگیم غاصب باید به مالک اعلال قیم بده، وجوب اعلال قیم از این طرف مستلزم ضرر به غاصب نیست، ولی از این طرف حالا غصب کرده و ظلم کرده، ما هم درباره اون ظلم بکنیم، جواب ظلم را به ظلم بدیم که نمیشه. تبدیل هم بودید بالاخره نسبت همه مردم به قاعده لازره نسبتشون مساویه. نسبتشون که مساوی باشه مالک و غاصب، اگر ما درباره مالک طبق قاعده لازرر به طوری که لازرر ضرر را از مالک نفی میکنه، ضرر را از غاصب هم نفی میکنه، بله اون مقداری که زیر باری ضرر خودش رفته غصب کرده صحیح، اما اهل القیم ده تومن از او زیادتر بگیریم تا به مالک ضرر نباشه، خب این ده تومن از او زیادتر میگیریم خود ضرر برای خود غاصب میشه، به طور که مالک قاعده لازرر داره غاصب هم قاعده لازرر داره، اما بله زمانش به قیمت یومی طلب به دلیل علالیت به قواعد دیگر تجور مدید، بله این محرز است و مسلم است و اجماعی، اما پول زیادی از این بگیرن تا به مالک ضرر نباشه خودش مستلزم ضرر به غاصب میشه، لذا با دلیل نفی ضرر هم ما نمیتونیم علال قیم را به غاصب اثبات بکنیم. اینم تمام شد. او هم معلوم نشد به احوال این غیر از این است که از پول زیادتر هم میگیرن ترتبن بودی، بلی او را اهانت و این چیزاش، نه اینکه پول زیادتر میگیرن، بله خب دلیل علالخیان از اول بگن که بله الغاطب یو آخر بی اشد کل احوال، خب اون یکی از دلیل دارن دلیل نیست. ترتبن بودی مرحوم شیخ خودشون امروز میخواد اون دلیل دیروزی را یک مقداری بپرورانه و استدلال بکند به وجوب اعلال قیم، ولی همین دلیل دیروزی خودش هم اعتراف میکنه، دلیل دیروزی را یه مقدار پروبال بهش بده به پرورانه و بعد با همین استلال بکند که به قاصد اعلى القيم از حين قصد تا حين طلب اعلى القيم واجبه، باید اعلى القيم را بده. و اون دلیل اینه، میگه که قاصد که عینی را قصد کرد در جمیع ازمینه، این عین در ضمانت قاصده، قاصد ضامن عینه، امروز قصد کرد در ضمانت قاصده، فردا در ضمانتش، پس فردا از حین قصد تا روز طلب در جمیع ازمینه و آنات و ساعات قاصد ضامنه. خب اگر در یک زمانی قیمت این بالا رفت، البته اون زمانی قیمت، زمانی ارتفاع قیمت را آقایون باید زمان تلف نگیرن، چون در زمان تلف قیمت بالا باشه، چون خب قیمت روز تلف را که احتدار داره. فرض کنید روز اول یک درهم بود، در وسط سه درهم شد، بعد در حین تلف دو درهم یا یک درهم بعدم تنزل کرد. خب این عین در جمیع این ازمینه، اون زمانی که عین یک درهم ارزش داشت قاصد ضامن عین بود، اون زمانی که قیمت عین به سه درهم رسید قاصد ضامنش بود، اون زمانی که به یک درهم رسید بازم ضامنش بود. ولی ما انگوش میذاریم رو اون زمانی که قیمت بالا بود، عین سه درهم ارزش داشت. اگر در زمانی ارتفاع قیمت این عین تلف می شد، اون روزی که سه درهم ارزش داشت اگه تلف می شد، مسلم قاصد عهده‌دار سه درهم بود، درست یعنی چون روز تلف سه درهم بود. فرض کنید در روز ارتفاع قیمت تلف نشده، خب، ولی قاصد ما بین عین و ما بین مالک حائل شده، سلطنت مالک را از این عین منقطع کرده، در روز سه درهم تلف نشده، ولی قاصد سلطنت مالک را از مال خودش، از عین خودش چیکار کرده؟ منقطع کرده. هیلولتی حائلی بین مال و بین مالک ایجاد کرده. خب وقتی که قاصد ایجاد هیلولت کرد، ید مالک را از مال خودش منقطع کرد، سلطنت مالک را از بین برد، تا این در دست قاصد موند در زمان ارزانی تلف شد. برای مالک چه روز ارتفاع قیمت تلف می شد، چه بعد از یک ماه تلف شد، برای مالک فرقی پیدا شد؟ اگه روزی تلف مرده بود مثلا یه جوری بود، بعدها تلف شد یه جوری دیگه شد، برای مالک هر دو علی سویت، چی روزی ارتفاع قیمت تلف می شد، چی ید مالک به واسطه قاصد از عین خودش کوتاه و منقطع تا بعدها تلف بشه، فرق نمی کنی. ولی این هست با دلیل دیروز ما یه فرقی بیان میکنیم، این است که اگر بلی مالک قاصد یک روزی خود عین را آورد تحویل مالک داد، ولو در حین ارزانی، اون زمانی که سه درهم بود تحویلش نداد، بعد که یک درهم شد قیمتش آورد پسش داد، اگر خود عین رد بشه دیگه اون ارتفاع قیمت را ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ برای اینکه مالک پیش قاصد مالی نداشت جز این عین تا قاصد ضامن او بشه، مال مالک همین عین بود و اون ارتفاع قیمت یه امر اعتباری بود، ارتفاع قیمت که مال نبود. تجربه فرمود ارتفاع قیمت خودش مال نیست، مقدم مالیت ماله. مقدم مالیت مال یعنی مالیت مال به چیه؟ به ارتفاع قیمت و به تنزل قیمت. فرض کنید این کتاب یک روزی 100 تومن مالیت 100 تومنه، یه روزی 50 تومن مالیتش 50 تومنه. مالیت کتاب به ارزش بازاری و به قیمت واقعی و به قیمت سوقی است. با ارتفاع قیمت و با تنزل قیمت مالیت مال پایین و بالا میده، نه اینکه خود ارتفاع قیمت که مال نیست، کتاب ماله. اون ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است. پس بنابراین اگر خود این را رد بکنه، مالک پیش قاسم غیر از این مالی نداشت تا قاسم زامن او بشه، اون ارتفاع قیمت هم مال نبود، مالیت مال با او بود، نه اینکه خودش مال بشه قاسم زامن ارتفاع قیمت بشه. پس اگر خود این را آور پسش داد، ارتفاع قیمت را زامن نیتونه، ارتفاع قیمت مال نیست، مالیت مال با او. اگه کتاب نخیر بعد از ارتفاع قیمت تنزل کرده تلف شد، اگه در روز ارتفاع قیمت تلف شده بود به طوری که قیمتی 3 درهم را ضامن بود، بعد از تنزل اگه تلف شده بادم بران که ید مالی در اون زمانم کوتاه بود. بعد مرحوم شیخ می فرماید برای هر مالی در هر مرتبهی از مراتب ارتفاع و تنزل قیمت، بالا و پایین رفتن قیمت، برای هر مالا مالیت رو متفاوت میشه. مالیت متفاوت میشه، یعنی یه روز ممکن بود مالیت یک مال 50 تومن بود، الان مالیت چقدره؟ مالیتش مثلا 100 تومنه. برای مال در هر مرتبه از مراتب ارتفاع و تنزل قیمت در هر مرتبه یک مقدار از مالیت وجود داره. اون روزی که مال گرانتر شده بود، مالیت 100 تومن بود، غاصب ضامن بود مالی را که مالیت او چقدر بود؟ 100 تومن. به مالی که مالیت 100 تومن بود ضامن بود. بعد اگر خود این را آمور تحویلش داد، گفتیم که مال غیر از این نداشت آمین بشه، اگر خود این را نداد تلف شد، در مجموع این ازمینه تفاوت قیمت درسته، غاصب زامینه. اون زمانی که یک درهم مالیتش بود، غاصب زامین مالی بود، مالیتش یک درهم. اون روزی که مالیتش 2 درهم شد، غاصب ضامن مالی که مالیتش 2 درهمه. اون روزی که 3 درهم بود، غاصب ضامن مالی که مالیت 3 درهمه. بعد که تنزل کرد مثلا 1 درهم رسید تلف شد، غاصب ضامن مالی که مالیتش 1 درهمه. همه اینها در گردن غاصبه. بعد از تلف اگر آورد اون بالاترین قیمتی 3 درهم بود او را داد، بقیه قیمت ها هم در تحت او داخله. 3 درهم که پیشی کسی باشه، 1 درهمش هم پیشوز، 2 درهمش هم پیشوز. تظاهر بودید این قیمت های ادنا تا این تر تداخل میکنه دا. پس بنابراین یک دونه اعلال قیم را اگه بده و این که امنه وضعه دلیل ضامن بودن غاصب به اهل القیم این است که غاصب حیلولت ید مالک را از مال خودش ازاله کرده، به همین خاطر اهل القیم را واجبه. ولذا مرحوم علامه وقتی که استدلال میکنه میگه اعتبار به قیمت یوم غصبه، ایشون دلیلش این است که روز غصب روز ازاله ید مالک از عینه، روزش که غاصب ید مالک را از مال خودش از عین خودش ازاله کرده. پس ازاله ید خودش از اسباب زمانه، از اسباب زمان که باشه، در روز ارتفاع قیمتی غاصب ید مالک را از عین خودش ازاله کرده، همین سبب میشه به چی؟ سبب میشه به این که غاصب اهل القیم را ضامن بشه. بعد مرحوم شیخ عبارتی همین علامه را که از کردم روزی ازالهیت مالک از عینه، یه خود توضیح میده، یه تتملی هم داره که در تطبیق ترج میکنه. این تمام شد. بعد از این دلیلی که اقامه شده به وجوب اهلال قیم، اصالت اشتغاله. میگن غاصب که مسلم، ببینید نسل زاری میشه، غاصب که مسلم ذمهش مشهور بود به قیمت ما، علم به اشتغال ذمه داشت که به قیمت ما ذمهش مشغوله، کی یقین به براعت ذمه حاصل میکنه؟ وقتی که اعلی القیم را بده. اگر اعلی القیم را داد علم به براعت ذمه است، اگر ادنى القيم را بده، اون پایین تر قیمت را بده، ما شک داریم ذمه غاصب که مشغول به قیمت بود با پرداخت اقل القیمه آیا ذمهش بری شد یا نه. اصالت اشتغال و قاعده اشتغال جاریه، به حکم قاعده اشتغال باید اعلی القیم را پرداخت بکنه تا یقین به براعت ذمه حاصل بشه. خیال میکنم اون آیونی که رسائل خوندن فورا میتونن از این حد جواب بدن. جا مورد مورد اصالت اشتغال نیست، مورد مورد اصالت البراعته. چرا؟ اقل اکثر استقلالیه. در اقل اکثر استقلالی در مازاد از قدر متعدن همیشه چی جاریه؟ اصالت البراعت جاریه، چون شد که در تکلیفه نه شد که در مکلف به. احتیاط و قاعده اشتغال همیشه در شک در مکلف به جاری میشه. علم به تکلیف، شک در مکلف به. یقین داریم روز جمعه یک نماز واجبه، نمیدونیم نماز ظهر یا نماز جمعه. علم به تکلیف داریم، مکلف به ما مردد است و مشکوک آیا جمعه است یا ظهر. در اینجا بله قاعده اشتغال جاری میشد، انسان باید احتیاط بکنه، هم جمعه را بخوند و هم ظهر را بخوند. مورد قاعده اشتغال اصال اشتغال در علم به تکلیف، شک در مکلف به، اما در مانند شک در اصل تکلیفه. این غاصب میدوند یک درهم را که قطعا مشغول ذمه است به یک درهم یقین داره، آیا مازاد یک درهم که سه درهم باشه مازاد او هم بر من واجبه یا واجبه؟ شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف باشه کرده هم بودید، ولی از موارد بارزه اصالت البراعه است. اینجا مورد مورد اصال. بعدیشون میگه که بله اگه کسی استصحاب زمان بکنه این عیبی نداره. بعد مرموشه میفرماد همه این حرفا که آیا در ارتفاع قیمت آیا غاصب اهل القیم را ضامن یا ضامن نیست، این اختلاف در صورتی بود که اختلاف قیمت به سبب زمان باشه. اگر اختلاف قیمت، اختلاف قیمت مکانیه، یعنی در مکان طلب این یه قیمتی داشت، در مکان غصب یه قیمتی داشت، در مکان مطالبه، در بلد مطالبه یه قیمتی دیگه، یعنی روز که غصب کرد در بلد غصب قیمتش یک درهم بود، در بلد تلف اون بلدی که در اونجا، مکانی که در اونجا تلف شده کمیاب بود قیمتش بالا بود، اون بلدی که مالک اونجا مطالبه مالشا میکنه اونجا یه قیمتی دیگه داره و قیمت ها مختلفه. اعتبار به قیمت کدوم بلد میشه؟ مردم شه میفرماید زاینا که اعتبار به قیمت بلد تلفه، نه بلد غصب و نه بلد تدور نجید مطالبه، اعتبار به قیمت بلده. اکاه که زیاد ادا دیروز از کردم ما در مقابل اصالت البراعه دلیل نداریم غاصب را مشغول ذمه بکند به اهل القیم، هیچ دلیلی نداریم. اصل براعت ذمه از اهل القیم ادا ما حقاق که زیاد جز اون دلیل شاغلی که صاحب ریاض در ریاض حکایت کرده از خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما، اون چیه؟ اون که از خال خودش داعی خودش علامه رضوان الله تعالی علیه حکایت کرد، اون چیه؟ من قاعدت نحی ضرر، اون دلیل بر وجوب اهل القیم قاعده نحی ضرر است که الحاصل علی المالک این ضرری که برای مالک حاصل میشه، بلی این ضرر حاصل علی مالک را به دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نفی بکنیم، لازمه بگیم که باید اهل القیم را حاصل بده و فیه ندن. در استدلال به اهل القیم به قاعده لا ضرر فیه ندن و کما طرف به بعد من تأخر، به طور که بعد متأخرینم اقرار کردم که با حدیث نفی ضرر ما نمیتونیم اهل القیم را به قاصد ثابت بکنیم، برای اینکه اثبات اهل القیم ضرر بر قاصد. نه ممکن توضیح استدلال متقدم، ممکن ما اون استدلال دیروزی را که دیروز خوندیم او را توضیح بکنیم، بعد از توجیه او را دلیل بر وجوب اهل القیم بگیریم، بگیم با این دلیل اهل القیم واجب و اسلام متقدم چی بود دیروز خوندیم، من کون العین مضمونتن پی جمیع ازمنه، دیروز خوندیم که ای در جمیع ازمنه مضمون بر غاصب بود، مراد از جمیع جمیع ازمنه یعنی زمان ارزانی و زمان گرانی، در اون زمان قیمت حد وسط بود، در زمین از نه این مضمون برغاسب بود بی اندل این توجیب این بکنیم که بی اندل اینه در تفعت قیمت ها فی زمانی این وقتی که قیمتش در یک زمانی بالا رفت رسار مالیت ها مقدمتن به چی کل قیمه، مالیت ما مقدم شد به اون قیمت، مالیتش گفتن مثلا 3 درهمه، چون مرحوم شیخ 1 درهم و 3 درهم مثال زده، فرض کنید وقتی که قیمت بالا رفت به 3 درهم رسید، این مقدمتن بله رسار مالیت ها مقدمتن به چی قیمه، مالیت این به قیمت 3 درهم مقدم میشه، میگن این مال 3 درهم مالیت کنه، حتما ادهو بیرا تلفت سینه ازین، یعنی در زمان ارتفاع قیمت اگه تلف میشد یکی بود تدارک ها به چیل کل قیمت واطب بود قاصد به همین قیمت بالا این را جبران بکنه، حتما ازا حیله بینها و بین المالی طلب نشده ولی غاصب حائل شده بین عین و بین مالک، حائل بین عین و بین مالک به وجود آمده، حتی طلبت تا بعدها طلب شده، خب اینم حقیقه، اینم نسبت به مالک طلب یا ایجاد حیلوله نسبت به مالک فرق میکنه؟ نه، پس اگه اون روز طلب میشد غاصب باید اهل القیم را میداد، حالا اگر حیلولتی بین مالک و بین عینش حیلولتی به وجود آمده بازم اهل القیم را باید بده، چرا این لا پرکر نه عدم تمکن منها، در صورت که مالک متمکن از عین خودش نیست، عدم تمکن منها یعنی از عین که متمکن نشد فرق نمیکنه، بین عیت رو بینی که این طلب بشه یا باقی باشه، مالک متمکن از این خودش نیست، ما بین طلب او و ما بین بقای او نسبت به مالک چه فرق میکنه؟ هیچ. نه لو رده این نهم استدراک هستیه، یعنی اون دلیل دیروزی طوری بود توجیه که میکنیم، اینا توجیه هست، دلیل دیروزی طوری بود میگه وقتی که قیمت بالا رفت غاصب زامن اون قیمت بالاست، میرسون که حتی خود این را آمون پسش داد بازم زامنی ارتفاع قیمته، لذا مرحوم شیخ دیروز فرمود این مخالف اتفاق و مخالف اجماعه، با نعم میخوام به طرق دلیل دیروز اشاره بکنه، بلی نه لورد در یعنی لورد دکل این اگه این خودش مرغوب شد خود این را رد کرد به مالکش، ولو در این تنزل قیمت در زمان تنزل قیمت خود این اگه رد بشه تدارک پیکل مالیت بینکسله مالیت مال به دادن خود این جبران شد، اگه طلب شده بود باید مالیتش یعنی پولش را میداد این را جبران میکرد، وقتی که ولو در زمان ازان آبود داده مالیت به خود این چی شد؟ تدارو شد و ارتفال قیمت ارتفال قیمت شما بگید آخی این که در روز تنزل آورده یک درهم به مالک ضرر زده. اون روز که قیمت 3 درهم بود ممکن بود مالک روز بفروشه. این میخواد اثبات بکنه که ارتفاع قیمت خودش مال نیست. اون ارتفاع قیمت مال مالک نیست، در دست واسطه. ارتفاع قیمت یه امر اعتباریه. بله اگر ارتفاع قیمت خودش فی نفسه ها مال بود میگفت اون مقدار مال مالک را از بین برده. ارتفاع قیمت خودش مال بود. لذا اشاره بود و ارتفاع قیمت سوقی یه امر اعتباری. ارتفاع قیمت بازاری یک امر اعتباری لا یدمن بی نفسه، به خودو زمان نیست، چون خودش مال نیست. لعدم کونه ماله ارتفاع قیمت که مال نیست، مال این کتابه. ارتفاع قیمت مالیت کتاب را بالا میبره، نه اینکه خودی گرانی قیمت اون گرانی قیمت خودش مال باشه. بگید مال مالک ارتفاع قیمت در دست غاصب از بین رن. ارتفاع قیمت که مال نیست، لعدم کونه ماله. و این نما هو مقدم لمالیت المال و بهی تمایز الاموال کثرتا و قلتا. اون ارتفاع قیمت مقدم مالیت مال، مقدم یعنی مالیت مال را اندازه گیری میکنه. قیمت مال را توجه فرموده از نظر مالیت تقدیم میکنه، اندازه گیری مالیت رو. امروز 10 تومنه، اندازه گیری مالیت کتاب 10 تومنه، حتی که 15 تومن بشه. بله مالیت ما با دلیلت کثرت قیمت متمایز میشه. و بهی تمایز الاموال، تمایز مال از حیث کثرت و از حیث قلت. شما میگید این مال بیشتر از اوز، با چه میزان میگید بیشتر از اوز؟ به قیمت سوقی هم میگید این در بازار 10 تومنه، این یکی در بازار 5 تومنه، پس مالیت رو بیشتر از اینه. پس ارتفاع قیمت خودش مال نیست، مالیت مال به سبب بود. ولحاصل این نمیل اینی فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمت مرتبت من المالیت، برای در هر زمانی از ازمنه تفاوت قیمت، یه روز یه درهم، یه روز 3 درهم، یه روز 2 درهم، در جمیع ازمنه تفاوت قیمت برای این مرتبه من المالیت یک مرتبه از مالیت وجود داره. امروز مالیتش 1 تومنه، فردا مالیت 3 تومنه، پس فردا بعد مالیت 1 تومنه. در هر مرتبه یک مرتبه از مالیت برای ده. اما عزیلت ید المالکنها در جمیع این مراتب و مراحل ید مالیتی شده از این اید زائل شده به وسیله غاصب و انقطع سلطنت و انها، سلطنت مالک از این خودش منقطع شده. تا این ربط این اگه یه روزی غاصب خود این را رد بکنه، ولو در حین تنزل قیمت اگه رد بکنه، طلا مال از سباها غیر از این مالی نداشت که مالک پیشی. شما نمیتونید بگید اون زمان که 3 درهم بود اون زمان نداد، حالا که 1 درهم آورده داده. اون 3 درهم مال نبود، مالیت مال به اون بود. مالی مالی جز این کتاب نداد، جز این ای مالک مالی نداشت پیش قاصد تا اون را طلب بکنه، یک گذمت تا قاصد زامرو بشه. پس اگر خود این را رد بدن، رد بکنن، نزا فیصله یافتن، دیگه مالی فیرده مالی نداشت قاصد زامرو او بشه. من این طلب هم اگر این یه روزی طلب شد، قیمت هم هر روز یه قیمتی داد، یه روز بالا یه روز پایین، استقر رفت گل یا که کلمه راجی بالاترین مرتبه مالیت در زمین غاصب مستقر میشه. لدخول الادنا تحت الانا، این علت برای چیه؟ چون اعلا ادنا داخل تحت اعلاست. این برای چیه؟ اگه اینه نمیگفت چی میشد؟ اگه نمیگفت لدخول الادنا تحت اعلا چی میشد؟ عبارت طوری بود؟ نه، عبارت مرحوم شیخ مقدمه را یه جوری تیده بود که انسان خیال میکرد در روز 1 تومن بودنش هم غاصب چی بود؟ ها زامن بود، در روز دو تومن بودنش هم زامن بود، در روز سه تومن بود، پس هم یه تومن رو باید بده، هم دو تومن هم سه تومن رو. اینا میرفت در هر روزی که این ای یک مرتبه از مالیت را واجد بود، واجب اون روز زامن بود. پس در زمان یک تومن بود مال یک تومنی را زامن بود، مال دو تومنی را زامن بود، مال سه تومنی را فقط سه تا قیمت بده. میگه نه لزهول الادنا تحت الاعلا، اون سه تومن را بده چند همه قیمت ها را داده. برای این است برای دفع توهم این است که قیامی متعدده بر حاسب واجب باشه، بر حاسب لازم باشد که متعدد هم قیمت ادنا را بده هم قیمت اعلا را بده، دو تا قیمت بده. میگه نه کنده اون یک تومن هم داخل درسی داخل در سه تومنه، سه تومن را که بده هم قیمتی روز سالس و اول سالی همه قیمت ها را داره. نبیر ما اینا شاهد میاره که اعلا قیمت را بده کافی، نه که همه قیمت ها را بده. شاهد نبیر ما موتور در نیل این منافع متضادت و متضاده، برای یک این منطعت متقابط متضاد، متضاد یعنی جمع ما بین همه منافع ممکن نبود، کسی عینی را قصد کرده، برای این منافع عدیده وجود داره و منافع متعدده متضاد هم هستن، یعنی با هم زم نمیشه. ما یکی از این منفعت ها تر کنید کسی عبد کسی را قصد کرده، این عبد هم کتابت بلد بود هم خیاطه، ممکن بود نامه بنویسه پول بگیره، عریضه نویسی بکنه پول بگیره، یا لباس دوزی بکنه پول بگیره، اما خیانت و کتابت با هم چیه؟ متضاده، یعنی در آن واد در یک روز نمیشه، هم خیانت کردم کتابت. خب حالا قاصد این را تحویل داده، قبلا خوندیم که در این مضمونه منافع را باید قاصد بپردازه یا نظامی، حالا منفعت خیانت را اجرت خیانت را بدهد یا اجرت کتابت را، ها هر کدام از اینها بیشتره مزد خیانت بیشتره او را باید بده، مزد کتابت بیشتره باید او را بده، به طوری که در منافع متفاوت متضاده اون هر کدام از اینا اهم او را بده، باقی هم داخل دروس در مانند هم اعلی القیام را بده، بقیه داخل دروس یه لازم نیست، به طوری که در عبد لازم نیست اجرت هر دو صنعت را بده، هم خیانت هم کتابت را، دست مولا هم بود، بالاخره یکی از این منافع را از این عرض کار میکشید، هر دو ممکن نبود متضاد بود، در مانند نمیم طور یه قیمت بده کافیه. پیتو این پارسا می نویسه خیاطت دیگه کتابت نیست، بود پول دوختن میگیره و به اون میگم پول دوختن یا پول نوشتن، بله میدوزه با دوختن می نویسه، اون دوختنه لحره، اون دیگه بازم عریضه نویسی نیست، بله حیثوی نهو، حیثوی نهو ید منو الاعلا منها، یعنی غاصب زامن میشه الاعلا منها از این منافع متقابه که متضابه اعلا اجرت را، اون که اجرتش پولش بیشتر بود اعلا را زامن میشه. ولی عدل زالی، زالی که شرده چیه؟ ولی عدل زالی، ولی عدل ظالم یعنی به خاطر این که ید مالک از عین خود زائل شده بود در روز ارتفاع قیمت، ما او را سبب زمان دونستیم، ولی عدل ظالم به خاطر ازاله ید مالک از عین، استدلل علامه فی التحلیل للقول به اعتبار یوم القدر، مرحوم علامه در کتاب تحلیلش برای قول به اعتباری و مغز استدلال کرده به قول لأنه زمان ازالت ید المال، چرا زامن قیمت روز غصب را بده کاره، میگه بران که روز غصب روز چیه؟ روز ازاله ید مال کرده ایده، این شاهد مال، پس معلوم میشه ازاله ید مال بده جز اسباب زمانه، در مانندی هست فوراً برگردی به مانندی تحقیل بکنید، در مانندی هم در زمان ارتفاع قیمت قاصد که ید مالک را از عین خودش ازاله کرده بود، ازاله ید مالک از عین از اسباب زمانی برای زامنه، پس زامن قاصد
زامن عید اهل القیامه. تجربه بودی؟ و نقول فی توضیحه، در توضیح همین مطلب ما اینطور میگیم اینا کل زمان من ازمنت الغرب، در هر زمانی در ازمنت غرب قد ازیل از فیهی ید المالک نلیم، در زمین ازمنت ید مالک از عین خودش زائل شده. اما حسب مالیت، به حسب مالیت مال خودش، به حسب مالیت یعنی یه روز از مالی که یک تومن بود محروم شده، یه روز از مالی دو تومنی، یه روز از مالی سه تومنی، صحیح است. بله، تفیه زمان یعنی در یک زمان ازیلت به مقدار درهمی ید مالیت ازاله شده از اینی که قیمت چقدر بود؟ یک درهم بود. و فی آخر از درهمه، در روز دیگر که قیمت بالا رفته دو درهم شده، ید مالک از مال دو درهمی زار شده. و فی طال درهم خلاصم، در زمان سالسن، در روز سالس، در زمان سالسن، ید مالک از مال ستومنی ازاله شده. حیدا استمر رفت ازاله الى زمان تلر، اگر ازاله ید مالک مستمر شد تا چه؟ تا اون زمان که عید تلف بشه. اگه عید یا بیاره تحویل بده دیگه تمام شده. اگه ازاله ید مالک مستمر باشه تا عید تلف بشه، وجبت غرامت اکثرها، اکثر القیم بر اون واجبه. فتحمل، فتحمل اشاره به این است که ما دلیل نداریم در صورتی که ید مالک از عین خود زائل بشه، تجربه میدید برای ازاله ید مالک ما دلیل نداریم، برای زمان غصب یک زمان، ازاله ید مالک یک زمان، در این طور که نیست. تجربه میدید ما دلیل نداریم در روزی که قیمت بالا رفته و ید مالک از عین منقطعه، ما دلیل نداره بر اینکه به خاطر انقطاع ید مالک غاصب عهده‌دار قیمتی اعلا را بشه. بلی دلیل مزار هست که دلیل بدلیت یعنی تدارک عین در غاصب واجبه، این میرسوند قیمت روز طلب معتبره، یعنی قیمت روز طلب را اگه بدد این قیمت روز تلف قائم مقام خود عین میشه، کنه بدل از عین میشه، کنه عین تلف نشده. بدلیت این مقدار به ما میرسونه. اما در اون زمان که قیمت عین بالا رفته بود ولی عین تلف نشده بود، آیا غاصب زمان منجزی داشت؟ حکم تکلیفی منجزی داشت، حکم تکلیفی معلقی داشت، زمان معلقی داشت، وقتی که این باقی بود زامن غاصب و زامن یک حکم تکلیفی منجز داشت. برو حکم تکلیف منجز بود، وجوب رد این بود. تا این باقی بود چاره بود، نمیگو ببر ستمن را به مالک بده، بگو ببر این را به مالک بده. یک حکم تکلیفی چی داشت؟ منجز. و یک حکم وضعی معلق، حکم وضعی یعنی مالکیتی او را دادن، او هم چی بود؟ معلق، یعنی اگه تلف شد هر وقت تلف شد داره قیمتشا بدی، که شاره نگوده هر وقت تلف شد این اهل القیم را باید بدی، هر روز تلف شد تو باید جبران بکنی، جبران به این اسی قیمت او را بدل او جانشین رو قائم مقام این میکنن که نه این تلف نشده و این نمیشه مجه به قیمتی روزی تلف نه علم دیم. مقتدر لفی تحریر و غیرها علا حادل قول رد قول، یعنی قول به علم دیم به اصالت اشتغال شدن لاشتغال ذمته به حق مالک، ذمه غاتی به حق مالک مشغوله. بلا یحصل البراءت الا بالاعلا، براءت ذمه بلا غاصب حاصل نمیشه مگر به اعلا قیام. و قد یجا بان الاصل فی المقام البراءه، اصل در این مقام که بر قاصد اهل القیام واجبه یا ابن القیام واجبه، اصل چیه؟ اصل براءت ذمه است از زائد از عقل، حیث این شک فی تکلیف بالزائد، شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلفه، شک در این است که آیا از یک درهم به بالا قاضی مشغول ذمه است یا نه، شک در اصل اشتغال ذمه است، نه که یقین به اشتغال ذمه، شک در تراغ ذمه، در خود اشتغال ذمه ما شک دارم، ذمهش از اول به یک تومن مشغول شده یا به سه تومن مشغول شده، اصل چیه؟ اصل ذاتی به مازادی از یک تومن، اصل ذمهش بری اصل مشغول ذمه نیست.